أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث حدیث خوانی رسیدیم به باب 21 از ابواب ایمان و کفر از کتاب ایمان و کفر اصول کافی شماره اولین حدیث از این باب 21 1524 هست از کتاب و از نرم افزار اصول کافی دارالحدیث 1532 هست. بعضی از اصول کافی هم نرم افزارش 1531 ثبت کرده، ولی دارالحدیث 1532 هست، کتاب 1524 هست. مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف روایت رو از احمد ابن محمد عن الحسن ابن موسی عن احمد ابن عمر عن یحیی بن عبان عن شهاب نقل میکنه که شهاب قال گفت سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لو علم الناس کیف خلق الله تبارک و تعالی هذا الخلق لم یلم احد احدا. مرحوم کلینی روایت رو از احمد ابن محمد نقل میکنه و احمد ابن محمد از حسن ابن موسی. خب احمد ابن محمد که ثقه است، حسن ابن موسی هم کشی اون رو توثیق کرده، هم نجاشی و هم هلی. مرحوم هلی دارد که حسن ابن موسی ثقتون من وجوه اصحابنا، از بزرگان شیعه بوده ایشون. بنابراین احمد ابن محمد توثیق دارد، حسن ابن موسی توثیق دارد، ان احمد ابن عمر. احمد ابن عمر مرحوم طوسی و ابن داوود او را توثیق کردند، یعنی گفتند که هو ثقتون. ان یحیی ابن عبان، یحیی ابن عبان توثیق ندارد. یحیی ابن عبان توثیق ندارد و کسی توثیق خاص نکرده ایشون رو. روایت از ناحیه یحیی ابن عبان دچار چالش سندی است. ان شهاب، شهاب هم هم مرحوم کشی، هم مرحوم نجاشی و هم مرحوم هلی، هر سه توصیقش کردند. بنابراین غیر از یحیی ابن عبان بقیه همه توصیق خاص دارند. یحیی ابن عبان رو نتونستم من توصیقی براش پیدا بکنم، لذا سند روایت ضعیفه، ولی با دلالت مشکلی نداریم، مگر اینکه در بعضی جاهاش نیاز به تأویل هست، یعنی باید در بحث جبر و تفویض اون جمعی که ما در روایات از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه و در باب ایمان اون چه که در عالم زر وارد شده بود، ما یه جمع‌بندی کردیم، اون جمع‌بندی رو اینجا باید بکنید. اون چه که در باب طلب و اراده مرحوم آخوند خراسانی فرموده و میگه قلم اینجا رسید و سر به شکست، ما معتقد نیستیم به این حرف. نه خیر، قلم به جایی نرسیده که سر به شکند. آیات قرآن و روایات و جمع بین آیات و روایات تمام این روایات رو تأویل میکنه و راه تأویل صحیح دلالت این روایات بازه و مسدود نیست و هرگز ما به بنبست علمی و معرفتی در این باب جبر و تفویض نرسیده ایم، بلکه معتقدیم همونطور که امام علیه السلام فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. حالا وقتی رسیدیم به دلالت روایت، من اونجا عرایزی رو خواهم داشت. پس سند روایت از ناحیه یحیی ابن عبان دوچار چالش هست و نمیتونیم بگیم این روایت صحیحه. خب شهاب که توثیق خاص دارد میگه من شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمودن اگر مردم میدانستن که چگونه و به چه کیفیتی خدای تبارک و تعالی این انسان رو آفریده، لم یلوم احدون احدا، هیچ کدام از انسانها انسان دیگری رو به خاطر ضعف‌ها ملامت نمی کرد. فقلتو اصلحک الله فکیف ذاک. شهاب میگه به امام علیه السلام گفتم که خدا اصلاح کند امور شما را. ببینید اصلحک الله اگر بخواید تحت لفظی معنا کنید، خب شهاب رو که ما میگیم که توثیق دارد، یعنی آدمی است که مطمئن، آخه به امام علیه السلام که نمیاد بگید اصلحک الله. مگر امام چه مشکلی دارد که حالا باید اصلاح بشه؟ تحت و لفظی معنا واقعا سزاوار یک، با توجه به این که خب حالا مثل شهاب راویان خوبی هم داریم که این کلمه رو اطلاق کردن، معلوم میشه که اون چه که معنای اصلحک الله است یعنی خدا امور شما رو اصلاح کنه، نه اینکه ائمه در تنگنا بودن، تحت فشار بودن، خب در مضیقه بودن، در حصر بودن، در زندان بودن. اینها میگن اصلحک الله یعنی خدا امور شما را اصلاح کنه، یعنی شما را از مضیقه و تنگنایی که حاکمیت بنی امیه، بنی مروان، بنی العباس، اینها تنگناها رو درست کردن، از این تنگناها نجات پیدا بکنید. فکیف ذاک، میگه به امام علیه السلام گفتم خدا اصلاح کنه امور شما را، این به چه شکل این اتفاق میفته؟ یعنی چطور اگر مردم بدانند وضع خلقت انسان رو، دیگه کسی رو ملامت نمی کنن؟ خب ملامت ها به خاطر نقص هاست دیگه، یعنی وقتی یک کسی رو ملامت میکنه به خاطر کاستی های فرد ملامتش میکنه. حضرت میفرمان این کاستی ها امور نسبی است و اعتباری است، و الا اگر به نفسهی نگاه کنی نباید کاستی ببینی و نباید ملامت بکنی. وقتی نسبت به یک مرتبه دیگری مرتبه پایین فردی رو ملاحظه میکنی، او وقت کاستی میبینی، او وقت ملامت میکنی، نباید ملامت کرد. حضرت میفرمان که فقال، حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی خلق اجزاء بلغ بها 49 جزءا، خدای تبارک و تعالی 49 جزء خلق کرده، یعنی مراتب فضیلت و مراتب رشد و تکامل بشری رو 49 قسم کرده. ثم جعل الاجزاء اعشارا، این 49 جز هر جزئی خودش 10 قسمت شده و 10 بخش شده. فجعل الجزء عشرتا اعشار، پس هر جزئی 10 جزء شده است، یعنی 49 رو باید ضرب در 10 بکنی میشه به حضورتون عارضم 49 ضرب در 10 میشه 490، یعنی در واقع درجات و اجزاء کمال 490 بخشه. ثم قسمه بین الخلق، خدا این 490 جزء رو بین مردم تقسیم کرده و به هر کسی به فراخور حال او و اقتضاعات او اجزایی رو یا اعشاری رو داده است. فجعل فی رجل عشر جزءین، در بعضی از افراد 1/10 جزء عشر، یعنی 1/10، 1/10 جزء رو داده، یعنی از این 490 بخش یه بخش بهش داده. و فی آخره عشری جزءین، یعنی از 490 بخش 2 بخشش داده، عشری یعنی 2/10 جزء، عشر 1/10 جزء، عشری جزءین یعنی 2/10، یعنی 2 بخش، یعنی از 490 بخش 2 بخش از این فضائل و کمالات رو داده. حتی بلغ بهی جزءا تاما، امام فرمودن که حتی بعضی استعداد و اقتضاعشون جوریه که هر 10 بخش یک جزء رو داده، حتی بلغ به جزء، یعنی به یکی یک دهم جزء، به دیگری دو دهم، اما بعضی جزء کامل، یعنی تمام ده بخش یک جزء کمال رو بهش داد. و فی آخره جزءن و عشر جزءه، به دیگری ممکنه بر اثر اقتضاعاتش یک جزء و یک دهم جزء، یعنی یه جزء داده اقتضاش بیشتر بوده، یک دهم یک جزء دیگه هم بهش داده، یعنی در واقع 11 بخش از 490 بخش فضیلت و کمالات رو داده. و آخر جزءن و عشری جزءن، به دیگری که اقتضاش بالاتر بوده یه جزء داده و دو بخش از جزء دیگه، خب یعنی 12 بخش از 490 بخش فضیلت رو. و آخر جزءن و سلاست اعشار جزءن، به فرد دیگری به لحاظ اقتضا و استعدادش یه جزء و سه بخش از جزء دیگه، یعنی چه؟ یعنی 13 بخش از 490 بخش فضیلت و کمالات رو داده. حتی بلغ بهی جزئین تامه، و کار به جایی رسیده که به بعضی ها دو جزء کامل داده. دو جزء کامل یعنی 20 بخش از 490 بخش فضیلت و کمال. ثم به حساب ذالک، یعنی به شهاب حضرت می فرمان همینجور حساب کن برو بالا، به بعضی 21 بخش، به بعضی 22 بخش. خب 22 بخش یعنی دو جزء و دو دهم بر جزء، به بعضی 25 بخش، 25 بخش یعنی دو جزء و 5 دهم یک جزء. همینجور حساب کن برو بالا. حتی بلغ به ارفعهم تسعتن و اربعین جزءا، حضرت می فرمان بله یک کسی هم ممکنه که تمام 49 جزء که 490 بخش فضیلت و کمالاته همشو خدا بده، انسان کامل، شخص نبی مکرم اسلام، عقل نخست بشر، کاملین، کاملترین فرد از انسانها، یعنی وجود نازنین خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. فمن لم یجعل فیه الا عشر جزءین لم یقدر علی ان یکون مثل صاحب العشرین. حضرت فرمودن کسی که اقتضای یک دهم یک جزء را دارد، یعنی از 490 بخش یک بخش را اقتضا دارد، این قادر نیست مثل کسی باشد که استعداد دو بخش از فضیلت را دارد. اقتضاش، زمینش نداره زمینه بیشتر. یک کسی زمینش همینه که صبح اول وقت پاشه نماز بخونه، یک کسی زمینش بیشتره، قبل از طلوع فجر پا میشه نماز شب هم میخونه، یک کسی زمینش بیشتره، راز و نیاز میکنه، شب بیداری میکنه، احیا میگیره، اینا مثل هم نیستن. و اونی که یک بخش از 490 بخش یعنی یک دهم یک جزء رو استعدادشو داره نمیتونه مثل اون باشد که دو بخش از 490 بخش یعنی دو دهم یک جزء رو توانایی داره. و کذالک صاحب العشرین لا یکون مثل صاحب ثلاثه الاعشار. امام علیه السلام فرمودن همچنین کسی که دو دهم از یک جزء رو میتونه درک بکنه از فضیلت، لا یکون نمیتونه مثل کسی باشه که سه دهم از یک جزء رو توانایی دارد. یعنی نمیتونه کسی که دو بخش از 490 بخش فضیلت رو داره نمیتونه مثل کسی باشه که سه بخش از 490 بخش فضیلت رو داره. و کذالک من تم له جزء لا یقدر علی ان یکون مثل صاحب الجزئین. همچنین کسی که یک جزء از 49 جزء فضیلت رو تونسته دارا باشه این توانایی نداره مثل کسی باشه که اقتضا و زمینه دو جزء فضیلت و کمال رو درک کرده. بعد حضرت فرمودند ولو علم الناس ان الله عز وجل خلق هذا الخلق على هذا لم يلم احد احدا. حضرت فرمودند که اگه مردم این مراحل و مراتب رو میشناختند که خدا اینجور بر اساس استعداد افراد به اونها این مراتب رو میده هیچ وقت کسی کسی رو ملامت نمی کرد. خب این روایت، اگر شما بفرمایید که این جبره، این که خدا داده مراتب فضیلت رو و اینا هیچ دخالتی ندارن، اصلا شما جهنم و بهشت رو باید لغو کنید. خب خدا خودش به هر کس هر چی خواسته داده، خب دیگه جهنم و بهشت مال چیه؟ پس این صحیح نیست، این جبر درست نیست. معنا چیه اینجا؟ خدای تبارک و تعالی گفته که انا خلقناکم، من شما انسانها رو خلق کردم، هدایت خودمم نسبت به شما انجام دادم، فطرت خداشناسی، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، فطرت الله التي فطر الناس عليها. خدا فطرت خداشناسی در همه قرار داد، چون او به جبر انسانها رو وانمی داره، فراز و نشیبهای دنیا و نفس اماره و شیطان او رو فریب میده. خدا انبیاش هم فرستاد تا این فطرت خداشناسی رو تقویت کنن، کتابهای آسمانی هم فرستاد، انا هدیناه نجدن، من دو تا راه نشونتون دادم، اما شاکرن و اما کفورا، یا راه درست منو میرید یا راه کج رو که بهتون گفتم این راه کجه میرید، لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر راه درستم رو رفتید کمکتون میکنم، اگر علی رغم همه نعمت ها لگد به همه این نعمت ها زدید
و پشت کردید به همه اینا، من شما را به عذاب دردناک مبتلا میکنم. این عذاب دردناک عذابیه که نتیجه عمل انسانه. اون کثرت نعمت هم که لعزیدن نکن، اونم بر اساس کثرت ممارست عبد نسبت به فرامین الهیه. خب فرمود که لقمه حلال بخور، شما لقمه حرام آوردی تو زندگی، همش شده دروغ و تهمت و کذب و غیبت و اینها شده، نتیجهش هم جهنمه. لقمه پاک آوردی تو زندگی، همش شده صلاح و فلاح و رستگاری. از سعید و سعیدون فی بطن امه هم، یعنی شما یه پدر و مادری که مقدمات ازدواج رو یک مقدمات خراب کردید، نتیجهش این میشه که شما به هر صورت تخم مرغ دزده بچه شد شتر دزد. وقتی اموال مردم تو لقمت بود، این بچه اینطور در اومد. اینم به این معنا نیست که از سعید و سعیدون فی بطن امه، یعنی دیگه اقتضای سعادت نداره، نه، کل مولودن یولد علی الفطره. قال ربنا الذی اعطا کل شیء ثم خلقه ثم هدا. همه موجودات هدایت شدن، انسانم هدایت شده. فطرت الله التی فطر الناس علیها، ناس یعنی همه مردم فطرت خداشناسی دارن. کل مولودن یولد علی الفطره. پیغمبر فرمودن هر بچه ولو زنازاده به دنیا میاد با فطرت خداشناسی به دنیا، ولو زنازاده است. اما بالاخره این صاحبان این نطفه و صاحبان پدر و مادر واقعی این بچه چه کاره بودن؟ تأثیر گذاشتن تو این بچه. راهشون کج بوده، این استعداد کجی داره، ولی راه مسدود نیست براش. انا هدیناه النجدین، پیغمبر برای اینام اومده. کما اینکه دیدید بسیاری از این گمراهان رو پیغمبر هدایت کرد. کتاب‌های آسمانی برای هدایت اینام اومده، کما اینکه بسیاری از مشرکین و بسیاری از اینها هدایت شدن با این قرآن. پس راه مسدود نیست، جبر نیست، و بنابراین همه اینا قابل جمعه. این که در این روایت امام علیه السلام می‌فرماد یک کسی رو این مقدار خدا داد، یک مقدار یک کسی رو بیشتر، این عین اون از سعید و سعیدون فی بطن امه، این عین اونه که یهدی من یشا و یذل من یشا. ما اونجا گفتیم اون هدایت یهدی من یشا، این هدایت به معنای ایصال الی مطلوبه. این یعنی همون لئن شکرتم لعزیدنکم، لعزیدنکم یعنی هدایت عالیه ایصال الی المطلوب. این نتیجه عمل این هست که یهدی من یشا، هدایت به معنای ایصال الی المطلوب میشه. کما اینکه اون کسی که راه کج و خراب رو میره، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، تمام پلها رو خراب میکنه و میشه افسد از فاسدین جامعه، این خودش مقصره. بنابراین دلالت روایت به نظر میرسه که هیچ تعارضی نیست با معارف دین باهاش و مشکلی ندارد. قسم حضرت عباس هم نمیخوریم روی این دلالت که این واقعا از امام معصومه، میتونه از امام معصوم باشه، سند هم سند صحیح نیست، ولی دلالت معارض با معارف اسلامی و دینی و معارف قرآنی نیست. نحوه بیان مراتب ایمان و تعهدات و فضائل، نحوه بیانش اینجور بیان شده. حالا روایت هم که سند سند قطعی نیست که ما بگیم که این عیناً همون که امام گفت اینم گفت، ولی معارضه با معارف دین و شریعت هم نیست. بنابراین دلالت روایت رو بل اجمال معارضی براش نمیبینیم، سند رو هم صحیح نمیدانیم. این وضع روایت هست. گرچه حال مناسبی نداشتم و سردردی در این دو سه روز گرفتار شدم به این سردرد، ولی با مسکن و مصرف مسکن و بالاخره تعبی که تحمل کردم، خواستم این جلسه 19 حدیث خوانی رو داشته باشیم که به لطف خدا 20 جلسه رو هم در هفته آینده داشته باشیم و سقف کلاس حدیث خوانیمون تا قبل از پایان سال 99 به اتمام برسد. آرزوی سلامت و توفیق برای همه دارم و التماس دعا دارم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.